بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. كل شيء خاشع له وكل شيء قائم به، غنى كل فقير وعز كل ذليل وقبة كل ضعيف ومفزع كل ملحوف. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و اعیان، عزیزان همراه در این مناسبت و محفل منعقد به نام نامی خاتون دو عالم سیدت و نساء العالمین. خرسندم از این که باز هم توفیق دست داده است که انشاءالله خدمت عزیزان انجام وظیفه شود. اما آنچرا که بناست از امشب محضر اون باره که دوستان پیگیری کنم، مناسبت رو این دیدم که در این ایام که متعلق به بانوی بزرگوار است، از کلام و سخن همسر گرانقدرشون امیرالمؤمنین سخن بگوییم. خطبه ای که انتخاب شد خطبه 109 نهج البلاغه است. این خطبه شریف از مشهورترین سخنان امیر المؤمنین علیه السلام است. در میان خطبه های نهج البلاغه بعض از خطب نامهای ویژه‌ای دارند، یعنی اینکه ما 248 خطبه نهج البلاغه هر کدام نامی ندارد، اما بعض از خطبه ها به دلیل اهمیت و جایگاه بالایی که دارند یه نام اختصاصی و ویژه دارند، مانند خطبه سوم خطبه شقشقیه، مانند خطبه 83 خطبت القراء، یا 91 خطبت الاشباح. در همین ردیف خطبه 109 نهج البلاغه هم در نزد بعض از بزرگان و پژوهندگان به نامی نامور شده است که نام این خطبه رو خطبت الزهراء نامیدند، و این کلمه زهراء به معنای لغوی یعنی بسیار درخشنده و نورانی است. خطبت الزهراء، خطبه‌ای که در نهایت درخشندگی و در نهایت تلألؤ و نورانیت است. این خطبه را قبل از مرحوم سید رضی دیگران هم نقل کردند. ابن عبد ربه در عقد الفرید بخش های بسیاری از این خطبه را بازگو می کند با قدر تفاوتی که با روایت مرحوم سید رضی دارد، و جار الله زمخشری هم در ربیع الابرار این خطبه رو باز هم بخش هایی رو از این خطبه شریف رو بازگو می کند، و دیگر محققان و محدثین هم اشارات بسیاری به این خطبه داشتند. محتوای این کلام امام و این سخنرانی به این خطبه دلنگیز وجود و مبارکشون بیان معارف الهیه است. امام در این خطبه مباحث بسیار زیبایی رو پیرامون توحید ذات حق، پیرامون المبدع و المعاد، در مبدع میگویند، در معاد و پایان کار انسانها و قیامت میگویند، شمه هایی به حال و هوا و سیره و روش پیامبر مکرم اسلام و اصل نبوت اشاره میکنند امام، لابلای اون از احوالات مرگ، از حالات قیامت، از تحلیل و نگرشی به احوال آدمیان و فرو رفتن در حال و هوای دنیا سخن میگویند، و شمه ای هم از جهان غیب من جمله فرشتگان الهی به میان می آورند. این یه اشاره است به محتوای کلی این خطبه امیرالمؤمنین علیه الصلاه و علیه السلام. اما من بدون دفع فرصت آغاز می کنم کلام امام را، که جملات امام این گونه آغاز می شود: کل شیء خاشع له. امیرالمؤمنین در آغاز این خطبه شریف جملات کوتاه متنتن کوبنده بسیار جذاب و پرمحتوایی رو مطرح میکنه. ابتداعا امام 6 جمله رو مطرح میکنن، باز بعد جملات بعدی چندگانه‌ای رو با وزن دیگری بیان میکنن. ضرب آهنگ این 6 جمله نخستین بسیار دلنشین و نافذ است. فرمود کل شیء خاشع له، هر چیزی خاشع است برای او. این که امام فرمود کل شیء، این به اصطلاح کلمه کلی که بر سر شیء آمده است، معادل است با ما سوى الله. کل شیء یه اطلاق فراگیری کاملی در کلام امیرالمؤمنین دیده میشه، یعنی امام دارن همه چیز رو میگوین ما سوای الهی و ماورای الهی رو.
فرمود همه چیز خاشع له، خاشع است برای او. من ابتدا این کلمه له رو اشاره می کنم، او برای او یعنی برای که، این ضمیر ه در لهو به کی برمیگردد، به چه چیزی برمیگردد؟ بدیهی است که یا مرجع ضمیر اون مباحث تحمیدیه ایست که وجود مبارک امیرالمومنین قبلا فرمودن، یعنی حمد و ثنای خداوند رو به جا آوردن بعد این مطالب رو بازگو میکنن، لذا این ضمیر برمیگردد به الله تبارک و تعالی که قبلا سخن از حمد و ثنای او بوده است. یا اینکه اگر فرض رو بر این بگیریم که اصلا حمد و ثنایی هم قبل از این نبوده و این آغاز خطبه امام است، اگر فرض رو بر این بگیریم، مانند اون میشود که خدای سبحان در قرآن میگوید نا انزلناه فی لیله القدر، ما او را نازل کردیم در شب قدر. خب چه چیزی میتونه نازل شده باشه؟ اینجا مرجع ضمیر در انا انزلنا خود ذکر نشده قبلا، باید اسم ظاهر بیاد اما ضمیر میاد میگوید او را نازل کردیم، نمیگوید قرآن را، به دلیل اینکه هیچ مرجع دیگری برای این ضمیر متصور نمیشود جز وحی و کلام الهی که دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. یا مانند قول هو الله احد که این مرجع ضمیر هو مشخص است، کسی صمدیت دارد، کسی الوهیت و احدیت دارد که حضرت سبحانی است و بس. اینجا هم با توجه به این که مرجعی برای این خشوع همه چیز تصور نمی شود جز حضرت پروردگار، لذا این لهو مشخص است که کل شیء خاشع لله، همه چیز خشوع برای خدا دارد. اما این که امام فرمود کل شیء خاشع له، همه چیز خشوع برای خداوند دارد، کلمه خشوع دو واژه رو ما در کنار هم در کلام عرب می‌بینیم که به کار برده میشه، یکی کلمه خشوع است و دیگری خضوع. هنگامی که نسبت به انسان‌ها کار برده این دو واژه رو بررسی می‌کنیم، این تفاوت وجود دارد که کلمه خضوع عام است و کلمه خشوع خاص. یعنی اینکه هر فروتنی و نرمش و تسلیمی را خضوع میگویند، ولو اینکه به شکل ظاهری و تصنعی باشد، یعنی به ظاهر و ظاهر امر باشد. یک کسی سرش رو پایین میافکند، یک کسی تصنعاً چشمش رو به زیر میگیرد، اما ممکن است این ظاهری باشه ممکنه نباشه. اما اگر چنین فروتنی و نرمشی از ژرفای جان و اعماق وجود انسان برون آمد، نام این خشوع است، اون فروتنی که از قلب و جان برون میاد. لذا خدای سبحان در قرآن میفرماید قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، مؤمنانی که رستگارن کسانی هستند که در نمازشون خاشعند، نه اینکه به ظاهر خودشون رو سر به زیر و آهسته نگاه میدارند، نه بلکه جان و قلب اینها یه فروتنی و نرمش و تسلیمی برای خداوند سبحان در این نماز پیدا کرده است و اینها حالتی رفت که محراب به فریاد آمد در نماز دارند. در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد است حال روز این جماعت. پس خشوع عمق بیشتری تا خضوع دارد. امیرالمؤمنین فرمود کل شیء، همه چیز خاشع برای خداوند است، همه چیز برای ذات حق فروتن و تسلیم است. این تعبیری که امام می‌فرمایند و نسبتی که به همه چیز و همه اجزاء وجود می‌دهند قابل تأمل و قابل بررسی است. عرض می‌کنم خدمت عزیزان، در قرآن هنگامی که نگاه می‌کنیم ما واژگانی رو و افعالی رو می‌بینیم که از باری تعالی به تمام وجود نسبت می‌دهد، مانند سجود، الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و الارض، آیا پیامبر نمی‌بینی که هر آن که و هر آن چه در آسمان و زمین است برای خداوند سجده می‌کند؟ بعد ادامه می‌دهد، یک یک مصادیق رو هم بازگو می‌کند خدای سبحان. یا این که مثلا کلن لهو قانتون، همه کلن مانند اینجاست، یعنی کل موجودات و همه پدیده‌های هستی برای خداوند قنوت دارن. قنوت هم به معنای خضوع و نرمش است، مانند همین خشوع معنا می‌دهد. کلن لهو قانتون، یه نسبت قنوت و خشوعی رو به تمام هستی در کلام الهی میبینیم. سجده رو میبینیم، قنوت رو میبینیم، سوره مبارکه نور بعد از این که صحبت از تسبیح حضرت پروردگار میفهمد، میفهمد کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه موجودات و پدیده های عالم صلات و نماز و تسبیح برای خداوند را میدانند. یا و ام من شیء آیه 44 سوره مبارکه اسراء، و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچ پدیده ای نیست در وجود الا اون که همه تسبیح خدای سبحان میگویند، اما شما تسبیح اینها رو نمیفهمید. پس سجود و تسبیح و قنوت و صلات و غیره میبینید که به همه پدیده های خلقت نسبت داده میشود. حالا اینجا هم بر همین سیاق و روال امام فرمودن کل شیء خاشع له. این چه معنایی است که ذات حق در اونجا میگوید و امیر هم در اینجا استمرار کلام الهی رو بازگو میکند و باب بسیار شکوهمندی رو در معرفت الله به روی مخاطبان خودش باز میکند. آنچه از این واژگان میبینیم یا به تعبیر ادیبانه اشتراک لفظی است یا اشتراک معنوی است، یا اینکه کلمه سجود اگر در مورد همه پدیده ها به کار برده میشه، یا قنوت در مورد همه موجودات انسان و حیوان و گیاهان و جمادات به کار برده میشه، لفظ این کلمات به کار برده میشود و در هر کدام از این مصادیق معنای خودش رو دارد. یعنی از سجود و فی کل شیء به حسبه، سجده انسان یه سجده است، سجده درختان یه سجده است، سجده انسان نهایت خضوع و تواضعی است که سر رو بر خاک می‌نهد، درختان اون پیچیده حالی و اون تسلیمی که برای خداوند سبحان دارن در مرگشون، در حیاتشون، در زنده موندنشون، در ثمر دادنشون، در تمام انضباط و انتظامی که در حالات و احوال خودشون دارن، در بهار و تابستان و خزان و زمستانشون، همه در حال سجود برای خداوندن. یا بقیه پدیده‌های هستی و آفرینش رو همین گونه تصور کنیم که اینا یه سجود حالی دارن در حالاتشون و در اوضاع و احوالشون. هر برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار، یه چنین باشد که جناب شیخ عجل میگوید. و پس ممکن است که مراد یه اشتراک لفظی باشه و اینکه کل شیء خاشع له، همه پدیده های وجود هر کدام به نوعی برای خداوند سبحان اون خشوع و تسلیم را دارند و هیچ پدیده‌ای تاب و توان گردن کشی و گردن افرازی در پیشگاه خداوند سبحان را ندارد. همه رام و مطیع امر جنابش، عناصر ارکان فلکس قاعده لطف اوست در جریان. اما اگر سخنی فراتر از این باشد، یعنی احتمال فراتر از این معنا که اشاره کردم خدمت دوستان برای کلام امیرالمؤمنین به این گونه جملات قرآنی و گزاره‌های قرآنی، آن است که پاره‌ای از ارباب معرفت مطرح می‌کنند به این که ممکن است اینجا اشتراک معنوی در کار باشد به لحاظ این واژه خشوع یا سجده و قنوت و تسبیحی که خدای سبحان مطرح می‌کند، و مراد این است که بله، تمام این پدیده‌های هستی به حق چنین ویژگی هایی رو دارند و این معنا در حق اونها ثابته. یعنی تمام وجود تسبیح میگویند و تمام وجود سجده ذات حق دارند و همه تسلیم حضرت پروردگارند. خب اینجا این سوال مطرح میشه که این مفاهیم و این معانی وابسته به شعور و ادراک انسان ها و آدمیان است. آیا مگر پدیده های خلقت سوای انسان و برای انسان دارای ادراک و شعورند که برای خدای سبحان خشوع کنند، خضوع کنند، قنوت داشته باشند، سجده داشته باشند، تسبیح داشته باشند؟ بله، اینجا بسیاری از ارباب معرفت این باب رو باز می کنند و معتقدند که تمام اجزاء وجود و آفرینش همه یک جا دارای شعور و ادراکند، اما هر پدیده‌ای به میزان و اندازه از شعور و ادراک در این آفرینش بهره می‌برد. اینکه صراحتاً خدای سبحان در قرآن فرمود و ان من شیء الا یسبح بحمد ربه ولکن لا تفقهون تسبیحهم، هیچ پدیده‌ای در این وجود نیست الا اینکه تسبیح خدا رو می‌گوید. اما شما فقه و فهم این تسبیح رو ندارید انسان‌ها. خب آیه در سوره مبارکه اسراء تفسیر اون رو من مطرح کردم، آیه 44 رو. عمق ماجرا چیز دیگری است. این نیست که صرفاً یه حال و هوا و نظم حالی این پدیده ها رو ببینیم و بعد بگوییم که تسبیح هست، بخصوص که هنگامی که پا میگذاریم به زوایای پنهان این بحث و در حال و هوا و روایات و سخنان پیشوایان دین، بله، عمق مطلب و ماجرا رو چیزی دیگری می‌بینیم. و محققان و پژوهندگان بسیاری هم در این جهت تلاش‌ها کردند که این باب رو بگشایند و بالاخره ماجرا به اونجا بکشد که بگویند که تمام این اجزای وجود که میبینید همگان زبان مشترک حالی دارند که به تسبیح و به حمد و سجده الهی لب میگشایند و همه خواهند گفت که ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. ممکن است که سر از چنین جایی هم مطلب بدر آورد. امام فرمود کل شیء خاشع له، تمام اجزاء وجود و تمام هستی تسلیم امر الهی هستند و به فرمان خداوند به هستی و وجود آمده اند و تسلیم امر جناب پروردگار و نرمش و فروتنی در قبال او دارند. حد اقل این خشوعی که امام می فرمایند به وجود آوردن و از میان بردن است، ایجاد و اعدام است که تمام پدیده های خلقت مشمول این خضوع و خشوع برای خداوند سبحانه. کل شیء خاشع له و کل شیء قائم به. و باز فرمود کل شیء، امام، همه پدیده های وجود و هستی قائم به، همه قیام به ذات حق دارند، همه پا بر جایی دوام و استمرارشان از حضرت پروردگار است. خب این نکته بسیار ظریف و مهمی رو امام در این جمله کوتاه و کوبنده مطرح میکنند. استعذار دارید که هیچ پدیده‌ای وجود خیش را از خود ندارد، یعنی پدیده های عالم خود پدیداری ندارند. تعبیر قرآن این است که ام خلقوا من غیر شیئن ام هم الخالقون، آیا اینها خودشون را آفریدن، آیا ام خلقون من غیر شیئن، اینا از هیچ چیز به وجود آمده اند یا خودشون پدید آورنده خودشون هستند و خودشون رو ایجاد کردند. این جمله و نکته کلی است که تسری پیدا می کند به همه هستی و آفرینش. هیچ موجودی در این آفرینش خود پدیداری نداره، یعنی خودش به وجود نیامده است. از هیچ و بدون علت و بدون سبب هم که پدیده‌ای به وجود نمیاد. این اصل علیت جایگاه خودش رو کاملا دارد با تعابیر و تعاریف و وجوه مختلفی که ارباب نظر دارند. هیچ پدیده‌ای نمیتواند از هیچ به وجود آید و خودش هم که خودش رو پدید نمی آورد هیچ پدیده‌ای. این نکته بسیار مهمی است. از اون طرف هم میدونیم که پدیده های عالم بعد از این که به وجود می آیند، یعنی همونطور که هر پدیده‌ای برای ایجاد و به صحنه وجود آمدن نیاز به علت ایجادی و علت فاعلی دارد، برای دوام و بقا هم هر پدیده‌ای شرایطی داره که باقی بماند. فرقی نمی کند چه انسان، چه حیوان، چه گیاهان، چه بقیه اجزای وجود و هستی، چه زمین، چه کهکشان ها، باید یه شرایطی باشد که هر پدیده ای پایدار بماند و باقی باشد، پا بر جا باشد. به همون مقداری که هر پدیده ای در وجود و آفرینش و هر موجودی در ایجاد خودش نیاز به ایجادگر و موجد و آفریننده دارد، در ادامه و بقا هم نیاز به عاملی دارد که بتواند پا بر جا و استوار نگاهش دارد. این تعبیر و اصطلاح رو به کار میبرن در زبان و ادبیات عرب، میگن علت محدثه و علت مبقیه. این که هر پدیده ی علتی برای احداث و وجودش میخواد، عاملی میخواد که الله خالق کل شیء، خداوند خالق همه پدیده های وجود است و آفریدگار هستی است. دو، هر پدیده ی در دوام و بقایش نیاز به عاملی دارد که اون شرایط وجود رو براش مهیا میکند که باقی میماند این پدیده. به همین خاطر میگوییم الله لا اله الا هو الحی القیوم. این خدایی که جز او معبودی نیست، خدایی است که او حی و ایجاد کننده حیات اوست. حیات از او سر میزند که سرمنشای حیات است. هر موجودی حیات و وجود خودش را از حضرت الحی میگیرد. در دوام و ادامه هم هر پدیده‌ای پابرجایی و بقا او از حضرت القیوم است. خداوند سبحان حی قیوم است. پدیده های وجود و موجودات رو زنده می کنند و موجودات آفرینش رو پا بر جا نگاه می دارد. قیومیت خداوند است که موجب قیام پدیده های وجود و هستی است و تمام آفرینش وجود غیر مستقلی دارند، یعنی در ذات هیچ پدیده‌ای مایه دوام و بقا نیست. به تعبیر فلاسفه پدیده‌های خلقت اینها وجود ربطی هند، اینها وجود استقلالی ندارند، فقط حضرت احدیت است که واجب به ذات است و وجود او در ذات اوست و الا بقیه اجزا آفرینش و وجود همه برای اصل ایجاد و ماندگاری در وجود نیاز به علیت و عاملی دارند که نیست او مگر حضرت جانان و خدای سبحان. لذا مشاهده میکنید حضرت حق بعد از وجود انسانها در قرآن و آفرینش و خلق اونها اشاره میکند به مفاهیمی مانند ربوبیت، مانند تدبیر، مفاهیمی مانند رزبخشی، مفاهیمی مانند حفظ و مانند اون، که تمام اینها نشاندهنده به اصطلاح حضرت اوست که شرایط رو برای دوام و بقا هر پدیدهی در آفرینش مهیا میفرماید. امام فرمود کل شیئن قائم به، قوام و قیام و پابرجایی همه چیز و تمام ما سوی الله به وجود حضرت اوست. اگر اراده خداوندی باشد پدیده‌ای باقی میماند در هستی و اگر اراده او نباشد هیچ پدیده‌ای باقی نخواهد. در مورد انسان ها هم قصه همین است. تک تک انفاسی که عزیزان از وجود ما خارج میشه و هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح زاد، همه و همه قائم به اراده حضرت جانان و حضرت احدیت دارد. پس جمله دوم فرمود و کل شیء قائم به، تمام پدیده های وجود و هستی قوام و ماندگاری و پابرجایی آنها همان گونه که اصل وجودشون در کف قدرت الهی و توانمندی خداوند سبحانه است، در ادامه و بقا هم باز این ذات اوست که پشتوانه پایداری و دوام همه پدیده های خلقت است. سومین جمله، غنا کل فقیرن. امام می فهمند حضرت پروردگار غنا کل فقیرن، غنا هر فقیریست، اون مایه بینیازیه هر نیازمندی است. بی نیازی هر نیازمندی از خداوند است. باز هم مشاهده می فرمایید امام کل رو به کار می برن، کل فقیرن غنا کل. امام نفرمودن مغنی کل فقیرن، خداوند سبحان بی نیاز کننده ی هر فقیری است. نه، اصلا اصل غناست، یعنی بحث حمل مستر بر ذات مطرح میشه، یعنی اون تمامی معنا و حقیقت غنا رو حضرت پروردگار بالاخره در ذات اوست که او حضرت غنی است و تمام غنا در ذات اوست. و از اون سو فرمود غنا کل فقیر. دقت بفرمایید، همه موجودات آفرینش عزیزان در ذات خودشون فقیرند، هیچ پدیده ای مایه ذاتی خودش رو از خودش نداره. یعنی به تعبیر دقیق تر اگر عرض میکنیم، این فقری که اشاره میکنیم اینه که تمام پدیده های آفرینش بر پیشانی اونها داغی نوشته است به نام داغ امکان، سیه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد و الله اعلم. از این تعبیر میکنیم به فقر امکانی، یعنی تمام پدیده های وجود و تمام موجودات آفرینش همه در ذات خودشون ممکنن. یعنی چه ممکنن؟ یعنی پدیده ایست که ممکن بود باشد، ممکن بود نباشد. یمکن علیه الوجود، یمکن علیه العدم، ممکن بوده بر این که این پدیده باشد، ممکن است نباشد. وقتی یه پدیده ای، یه موجودی بودن و نبودن او متساوی طرفین است و یکسان است، یعنی این موجود و این پدیده در ذات خودش مایه ای و حیاتی نداره، سرمایه ای نداره، بلکه این ذات احدیت و حضرت سبحان است که مایه ها را و بینیازی ها را به وجود این ممکن الوجود فقیر نیازمند درون توهی عنایت می کند. خداوند صمد است که این موجود فقیر رو غنا می دهد، بینیازش می کند. هو الذی اغنا و اغنا، خداست که سرمایه می دهد و بینیاز می کند. بس اوست که چنین می کند. خیلی نکات ظریفی رو امام دارن بنیادی و ریشه‌ای در مورد معرفت الله مطرح می کنن عزیزان، که خیلی مهم دانستن باور و اعتقاد و دلبستگی به این حقایق مهم که زندگی یه انسان رو جور دیگری رقم می زند. خب پس در مورد انسان ها هم دقت بفرمایید. قرآن فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. انسان ها شما همتون فقیر به سوی خدایید و این خداست که غنی حمید است. انسان هم همینطور، ما هم پدیده ممکن الوجودیم عزیزان، یعنی در ذات ما هیچ مایه اولیه ای نیست. همه وجود ما نیاز است و هر سر موی مرا با تو هزاران کار است. ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست؟ تمام وجود انسان نیاز و فقر است. تمام وجود انسان نیاز است. و این نیاز درونی و تهی بودن درونی انسان به ذات حق پر میشه. با چی پر میشه؟ با نعمتهای الهی. فما بکن من نعمتن و من الله. هر نعمتی که در آفرینش هست که نقطه مقابل این فقر ماست و میاد فقر انسان رو به غنا بدل میکند، همه از حضرت جانان به خداوند سبحان است. ما بر خان دیگری ننشسته ایم و میهمان کسی دیگری نیستیم عزیزان، بلکه میهمان حضرت غنی هستیم. به این خداوند سبحان است که نیازهای درونی موجودات رو و فقر درونی موجودات رو به غنا بدل میکند به نسبه به شخصیت و جایگاه و موقعیتی که موجودات دارند. فرمود غنا کل فقیرن، به این خداست که بی نیازی هر فقیری با اوست بس. و عز و کل زلیلن، و خداست که عزت هر زلیل و خار و زمین خورده است. چقدر دلنشین و زیباست ادامه کلام امام. خب عزیزان ببینید، به طور کلی انسان ها به مقوله ای از اینجا، از این به اصطلاح این که فرمود غنا و کل فقیرن و عز و کل زلیلن و قوت و کل ضعیفن، یعنی بعد از اون دو جمله نخستین، از جمله سوم به بعد میبینیم امام دیگه بحث رو دارن منتقل میکنن به حال و هوای انسان ها. یعنی بیشتر مراد از کل، کل انسان ها هستن. غنا کل فقیرن عز و کل زلیلن، ولو میتونه کلام امام عمومیت داشته باشه، اما بیشتر با توجه مخصوصا به جمله ششم و جملات بعد از اون، دیگه اینجا الان حال هوای جامعه انسانی رو امام دارن مطرح میکنن. فرمود که عز و کل ذلیل. در میان انسان‌های مقوله‌ای وجود دارد که آدمیان خیلی طالب آنند و اون مقوله عزت است عزیزان. عزت در لغت هنگامی که نگاه میکنیم، گاه اشاره کردم به زمین‌های صلب و سختی که وقتی ضربه میزنن فرو نمیره، این ابزار فرو رفتن، این کلنگ فرو نمیره، این نمیدارم بیل فرو نمیره، میگن ارزان عزاز، زمین سفت و استوار و صلب، پایدار، نفوذ ناپذیر، شکست ناپذیر، خدش ناپذیر. لذا عزت به معنای پیروزی، و اگر دقیقا در پارسی بخوایم ترجمه کنیم، پیروزی و سربلندی. نقطه مقابل ذلت یعنی شکست و خاری. شکست و خاری، دقیقا این تقابل این دو رو میبینیم. از مقولاتی که بسیار انسانها دلبسته آن بودند عزت هست. و انسانها دوست میدارن عزتمند باشند، عزیز باشند، سربلند باشند، خار نباشند، به هیچ شکل اون و به هیچ نوع اون خاری نبینند، بلکه دوست میدارن همیشه عزیز باشند و سربلند و پیروز باشند. به همین خاطر در طول تاریخ انسانها در به در زدن که این عزت رو پیدا کنند. اینها یبتغون العزه، در پی این بودن که عزت رو طلب کنن از غیر خداوند در طول تاریخ. لذا شما می‌بینید مثلا در میان بت پرستان و جامعه عرب، نام یکی از بتانی که بسیار مشهوره و شنیدید بت عزاست. عرض به خدمتون، بت عزا رو چرا بت عزا میگفتن؟ از ماده عزت، یعنی بتی که سرمنشأ عزت بود برای اینها. بله، این منات الثالثه لکم الذکر و له الانسا، اون منات الثالثه اخرایی که خداوند میگه لات و منات عزا، این از سه بت مشهور اصلی که این رو بت عزت میدانستن، الهه عزت میدانستن در جامعه بت پرست اون روز عرب. و خدای سبحان در قرآن میگوید که عزت دو گونه است عزیزان. ما گاه عزتی داریم که مجازی، اعتباری و ناپایدار است، توهمی و خیالی است، اما عزتی داریم که حقیقی است، پایدار است، الهی است و هیچ اعتباری در اون دیده نمیشه، بلکه حقیقت محض است. به همین خاطر در کلام خیش میفرماد فلله العزت و جمیعا، آن پیروزی و سربلندی که شما تصور میکنید و طالب اون هستید همه یک جا از خداست. این خداست که عامل هر پیروزی و کامروایی و سربلندی انسان میتونه باشه. و اگر شما به ذری به زوری اگر یه سربلندی و پیروزی باشد که در سایه سرنیزه و شمشیر باشد، سرنگون خواهد شد. اگر یه عزت و پیروزی رو شما در سایه درهم و دینار میبینید و در سایه زر و زور میبینید، پایان اون ناپایداری است، دوامی پیدا نمی کند. اگر از جاه و جمال و زیبایی ها و تراوت های این چنینی میبینید، خیر، اون هم دوام نداره. اما عزتی که از سوی خدا می آید، اونی که ولله العزت و ولرسوله وللمؤمنین، خدا عزت رو میدهد، به رسولش میدهد و به مؤمنان میدهد، یعنی عزتی که سرمنشه اون ذات حق است. وقتی انسان متصل به این عزت میشه، دیگه این عزت پایدار، سربلندی و پیروزی است که آدمی رو سرشار میکند و لذت اون جام انسان رو در دنیا و آخرت سیراب میکند. این همان است که باید گفت قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. خدایا تو مالک تمام وجود و ملکی و تو هستی که ملک میدهی و میستانی، عزت میدهی و عزت میستانی. امیر فرمود و عز کل ذلیل، و عزت هر ذلیلی خداست، و خداست که هر زمین خورده ای رو میتواند بلند کند. و اگر همه وجود دست به دست هم بدهند که کسی رو زمین بزنن، اگر اراده الهی باشد که به اون عزت بده و بلندش کند، بلندش می کند. ولو این که همگان به تمام معنا هر تصمیم و ترفندی که برای اون دارند به جا بیاورند و مطرح کنند. اون جملات تکاندهندهی که دختر کبرای امیر المؤمنین و صدیقه طاهره در زیر بارگاه یزید گفت، پشت انسان رو می لرزاند که یزید، تو گمان کردی عزت رو از ما خاندان گرفتی؟ آیا عزت ما دست توست؟ هر آنچه که میتوانی انجام بده، کت که ایدک ناسب جهدک، فوالله لا تمحو ذکرنا ولا تمیت و وحینا و هل رأیک الا فند و ایامک الا عدد. تو گمان میکنی که با این سرمستی هایی که کرده ای توانسته ای ما نام ما را، یاد ما را، عزت ما را، سربلندی ما را در پیشگاه خدا و خلق به زیر آوری؟ هر چه در چنت داری عمل کن، هیچ غلطی نمیتوانی بکنی. اوج عزت و سربلندی رو داریم در سیمای تربیت شده مکتب فاطمی در زیر امارت یزیدی با عنوان یک پیروز متبختری که نشسته است و سر مبارک سید و شهدا رو پیش رو گذاشته است مشاهده میکنیم، و در طول زمان داریم ضرب آهنگ پرتلاطم و تازیانه های سخن زینبی رو بر گرده امویان میشنویم و میبینیم. پس عزت از آن خداست. امیر المؤمنین فرمود عز کل ذلیل، خدایا تو عزت هر زمین خورده خاری هستی که او را بلند می کنی و عزت می بخشی. عزت حقیقی همه از سوی خداست، عزت پایدار، سربلندی پایدار از ملک جناب باری تعالی است. جمله بعدی، جمله پنجم، و قوت و کل ضعیف، و خدا قوت هر ضعیفی است. قوت نیرومندی است، ضعف هم که مشخص. خب باز می‌دانیم عزیزان که در ذات انسان‌ها ضعف وجود دارد. و خلق الانسان ضعیفا. انسان‌ها دچار ضعف‌های جسمی و روحی هستند. و ناتوانی‌هایی دارند. و از اون طرف حضرت احدیت قوی است، هو القوی و هو القدیر. خداوند قوی است، یعنی منشأ قوت است. قدیر است، منشأ قدرت است. و اگر انسان بخواهد قوتی بیابد و نیرو و توانی بیابد، میدونیم باز قوت و قدرت نعمت الهی بر انسان هاست و خارج از اون دایره کلی نعمت ها نیست که از سوی خداوند میاد. لذا با تمام افتخار زیر لب زمزمه میکنیم و مفتخرانه میگوییم که لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدایا هیچ حول و قوه جز قدرت تو نیست. تو هستی که قدرت میبخشی، تو هستی که ضعف انسان رو به قوت بدل میکنی و توان میدی به انسانها، و قوت و قدرت از نعمتهای تو بر بندگانت و بر انسانهاست، چه به لحاظ جسمی و چه به لحاظ روحی. فرمود قوت و کل ضعیف، هر ضعیفی خدایا قوتش رو از تو مییابد و از تو درک میکند و میگیرد، تو سرمنشه تمام قوت و قدرتی. به عنوان ششمین جمله و آخرین جمله‌ای که در این بخش برای روال یکسان امیرالمومنین با ضرباهنگ ویژه‌ای مطرح فرمود، فرمود و مفزع کل ملحوف، و مفزع کل ملحوف. مفزع به معنای جایی که انسان‌ها پناه می‌برند و دادخواهی می‌کنند، پناهگاه. مفزع کل ملحوف، کلمه ملحوف از ماده لحف میاد، لحف التحسر و الحزن، اون به اصطلاح اندوه متاسفانه و جانکاه انسان رو لحف میگویند. لحف، ملحوف کسی که به او لحف وارد شده است، یعنی کسی که داغ جگر دارد، کسی که سوز جان دارد، کسی که حزن و تأسف دارد. این میشه معنای کلمه ملحوف. گاهی ادبای عرب وقتی میخوان شعر خودشون و بیت خودشون رو گاه آغاز کنن، برای که میخواستن خوب اون حزن و اندوه خودشون رو نشون بدن و مخاطب رو تکانی بدن، با همین کلمه شعرشون آغاز میکنن. لحفی علا زمن قد زعفی لعبی، لعبون علا قررت لا لعبزی تربی. چقدر زیباست این شعر شاعر عرب، که وای چه سوز و گدازی من در سینه دارم، بر این که عمرم را به بازی و بازی چه گذراندم. نه بازیگری، نه لعبی که لعبون علا قررتن، بازیگری که با غفلت و فریب خوردگی بود، نه بازیگری که در اون شادمانی و نشاطی هم باشد. بسیار زیبا شاعر مانند بسیاری از ابیات دیگر با لحف شروع میکنه سخن خودش رو. خب کلمه لحف مشخص، ملحوف هم معلوم. امام فرمودن مفسع کل ملحوفن، هر دردمند دارای حزن که داغ جگر و جگر تفتیده ای دارد، خدایا به تو پناه میبرد و تو هستی که میتوانی داغ دلش بستانی و نجاتی در کارش ایجاد کنی. خب میدونیم که بالاخره اگر کسی بخواهد پاسخ سوز دل انسان رو بدهد عزیزان و درد آدمی رو درمان کند، ابتداعاً باید درک به درد انسان داشته باشد، علم به حال و سوز انسان داشته باشد. این رو من از باب تشبیه عرض می کنم، در بین خود ما متداول از فراوان گاهی می بینیم عزیزانی که دردمندی دارند، اولین حرفشون اینه که کسی درد ما رو می فهمد، کسی درد ما رو نمی فهمد، نمی داند که به ما چه گذشته است یا چه می گذرد. درستم می گن واقعا. و وقتی کسی نمیتونه بفهمه حال کسی رو، چطور میخواد بهش راهکار بده؟ چطور میتونه گشایش در کارش ایجاد بکنه؟ یک نیاز به آگاهی و علم است که حاجت به علم دارد. دوم حاجت به توانمندی، به توانمندی و قدرت داره. بسیاری از کسان رو ما دردشون رو میشنویم، درکم میکنیم، متوجه هم میشیم، همدردی هم میکنیم، همزبانی هم میکنیم، همدلی هم میکنیم، اما کجا می توانیم که این سوز جگر رو برداریم و این غصه رو از دل برداریم و گره از کار بسته بگشاییم؟ عزیزان در توان ما نیست، در قدرت ما نیست، امکانات بشری ما اجازه نمیده. اما حضرت پروردگار مفزع و کل ملحوفن، ببینید باز کل اومد، هر دردی، هر دردمندی، هر سوز و گدازی و هر مصیبت زدی و هر صاحب آهی، پناهگاه او فقط خداوند سبحان است و اوست که هم میداند و هم میتواند. عمق درد جانکاه رو خداوند سبحان میداند و راهکار و توان زدودن و گشایش هم در دست اوست. لذا اگر این ملحوف از سر صدق، از سر درد، از سر ایمان و باور به مقامی برسد که بداند فقط به دست خداوند سبحان است، در این لحف و در این اندوه و حزنی که دارد، ماجرا همان می شود که امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. اینجا دیگه دستی از غیب برون آید و کاری بکند. اینجاست که دیگه خداوند سبحان است که هر دردمندی را و هر مبتلایی را و ملحوفی را میتواند به گشایش برساند و مفزعی برای انسانها و صاحبان درد و صاحبان اندوه و حزن باشد. فرمود و مفزع و کل ملحوف. این شش جمله اول امام به پایان رسید. کل شیء خاشع له و کل شیء قائم به، غنا کل فقیر و عز کل ذلیل و قوت کل ضعیف و مفزع کل ملحوف. من در یه حد متوسطی عبارات رو توضیح دادم، ولو اینکه هنوز هر کدام از اینها قابل بررسی و بست فزونتری هم به یقین هست عزیزان، که من به همین مقدار بسنده کردم. به دنبال اون امام چهار جمله دیگه مطرح میکنن. من تکلم سمع نطقه، هر کسی که سخن میگوید خدا نطق او را میشنود. از نکات بسیار زیبا و جذابی که در ارتباط بین انسانها و حضرت پروردگار وجود دارد همین است عزیزان، که رابطه بین انسان به حضرت حق یه رابطه پویا به اصطلاح جدی دوسویه است. خدای سبحان با بشریت سخن میگوید، زبان پیامبرانش با انسانها سخن گفته است و میبینید که انبیاء الهی رو صدا میزند، نادیناه من جانب طور الایمن، قربناه نجی، یا اگر زکریاس، اگر موساس، اگر پیامبر مکرم اسلام است، خداوند با انبیاء سخن میگوید و کلام خودش رو از توسط رسولان الهی با انسانها در میان میگذارد. خدا از این مسیر و از طریق وحی با آدمیان سخن میگوید. و خب میبینیم دیگه اگر شما قرآن رو نگاه میکنید، کلام الله هست، کلام الله هست، سخن الهی است، قول خدا هست، و ما داریم قول الله و کلام الهی رو که با ما گفته است، یا ایها الانسان، ما رو مورد خطاب قرار داده است، ذاتم داریم میشنویم سخن خدا و کلام خدا رو، و بعد ما هم میگوییم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، خدای ما شنیدیم آمدیم چه بچه. اما این یک سویه نیست. این نکته بسیار جذاب و زیبا اینه که این سخن گفتن دو سویه است، دو طرفه است، یعنی این اجازه و رخصت و این در و این باب باز شده است که ما هم با او سخن بگوییم، نه فقط کلام خدا رو بشنویم، خدا هم کلام ما را و سخن ما را میشنود. یعنی ماجرا آن است که و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. پیامبر، وقتی بندگان من سوال میکنن از تو در مورد من که میشه با من ارتباط داشته باشن، صحبت کنن، حرف بزنن با من، گفتگو کنن، بله بله، به اینها بگو من قریبم، بگو من نزدیک شما، بیا دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد، بیاید بنشینید با من صحبت کنید. فنی قریبون اجیب و دعوت الدا، من منتظرم، اجیب و خودم شخصا پاسخ میدم اگر کسی با من سخن میگوید. و ببینید این باب صحبت کردن با ذات احدیت که خدای سبحان سمیعون مجیبون قریبون، این که خدا سمیع و دعاست، میشنود دعا، یعنی شنید گفت سخن گفتن ما رو. این باب نیایش با خداوند و سخن گفتن با ذات احدیت چقدر در قرآن اهمیت دارد. و درود خدا بر روان مطهر قدسی وجود و مبارک سید و ساجدین و زین العابدین، تربیت شده مکتب سید و شهدا و مکتب زهراء مرضیه، که این یادگار و میراث جاودان صحیفه مبارکه سجادیه رو برای ما گذاشتن و آداب سخن گفتن با خداوند، باب سخن گفتن با ذات احدیت رو در تمام حوزه های زندگی، در تمام ابعاد مختلف زندگی به روی ما باز کردن. خب به حمدالله توفیقی بود که این هفته گذشته جلد سوم شکوه نیایش هم الحمدلله از چاپ خارج شد، شرح جامع صحیفه سجادیه از دعای 12 تا دعای 16 که خدمت عزیزان هست، و ببینیم چه کرده است و چه قوقایی به پا کرده است وجود مبارک امام سجاد در شیوه سخن گفتن با حضرت پروردگار. عاشقانه ترین کلمات، بی پروا ترین سخنان، بی حجاب ترین کلمات رو از زبان این زاده مکه و منا و مروه و صفا میبینیم که با حضرت پروردگار در میان گذاشته میشوند. امیرالمؤمنین فرمود من تکلم سمع نطقه، هر کسی که سخن میگوید خدا سخنش رو میشنود، هیچ حائلی نیست و حجابی نیست که ذات حق نشنود. من تکلم سمع نطقه، میخوام عرض کنم این از سمع از شنیدن فراتر است. گاه این کلمه سمع به کار برده میشه، معنای اون شنیدن نیست بلکه قبول و پذیرش است. شما در نماز میگید سمع الله لمن حمده، معنی چیه؟ یعنی آیا خدا میشنود هر کسی او را حمد کند؟ نه، این نیست معناش. این رو بزرگان هم فرمودن، شاید از زبان معصوم هم داشته باشیم، یعنی هر کسی که حمد خدا را میگوید خداوند میپذیرد حمد او را. این سمع به معنای قبوله، میگیم سمع و طاعه، به سمع قبول پذیرفتم، یه چنین معنایی. ممکن است عبارت این باشه من تکلم سمع نطقه، هر کسی که سخن میگوید خدا سخن او را میپذیرد و این میدان رو به بندگانش میده که بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. چقدر زیباست، او میگوید ما میشنویم، ما میگوییم او میشنود. من تکلم سمع نطقه و من سکت علم سره، و هر کسی که چیزی نمیگوید. حالا اگر بنده از بندگان لب رو فروهشت، لب باز نکرد و لب نگشود و با خداوند سخن نگفت و که همی بندن لب را از دعا، بالاخره بعضی هستن که شاید اینها فرو ببندن لب رو، میشناسن من گروهی زولیا که چنین باشند. فرمود و من سکت علم سره، و هر کسی که سخن نمیگوید و سکوت میکند لب میبندد، خدا سر و نهان و او میداند، میداند، نیاز به اون نیست که حتما فاش شود و آشکار شود، بلکه نهان رو میداند کما اینکه عیان رو میداند. سوره مبارکه بقره، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، میخواد آشکار کنید، میخواد پنهان کنید، در حساب الهی مشخص و روشن و دقیق است. و من آشف علیه رزقه، و هر کسی که آشه معاش دارد و زندگی میکند، فعلیه رزقه، پس بر خداوند است روزی او. بسیار زیبا و دقیق. هر کسی که معاش و زندگی دارد، فعلیه، علا عزیزان من نشانه الزام است. وقتی میگیم له یه چیزی رو به نفع کسی میگیم، اما وقتی میگیم علا این نشانه الزامه. لهو یعنی این اختیار رو دارد، این حق رو دارد، لهو ان یفعل او لا یفعل، انجام بده و ندهد. اما اگه گفتیم علیه ان یفعل، حتما باید انجام بده. علا الزام است، کسی نمیتواند بر ذات حق امری رو الزام کند، این خود ذات حق است که بر خودش الزام میکند. و امام روایت الزام الهی رو بازگو میکنن که ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست الا اینکه رزق اون بر خداست، نه با خدا، بر خداست. خداوند تعهد بر این رزق دارد. چرا؟ این نکته نکته ظریفی است. اساسا رزق یعنی چه عزیزان؟ یعنی پاسخ نیازهایی که موجودات و پدیده‌های خلقت دارند. رزق یعنی آنچه عامل دوام و بقای یه پدیده است. رزق ما آدمیان چیست؟ هر آنچه که نیازمندی های ما انسان هاست که باید وجود داشته باشه برای دوام و بقای ما، نام اون رزق است. العطاء الجاری، عطاء جاری است که برای ما جریان داره. حالا این ممکنه این رزق پاسخگوی نیازهای مادی ما باشد یا نیازهای معنوی ما باشد، میشه رزق مادی یا رزق معنوی. حالا ببینید این خیلی مهمه، اگر خداوند در درون پدیده ای موجودی نیازی رو قرار داده است، باید ما به ازای پاسخگوی آن را در خارج قرار دهد، و الا این روش و این کار ذات حق حکیمانه نیست. دقت کردید؟ خیلی مهمه، اگر ذات حق در وجود آدمیان نیازی رو قرار داده است، باید در خارج پاسخ داده بشه. اگر ما در وجودمون نیاز به آب است، باید آب در وجود باشد و انزل من السماء ماء. اگر در وجود ما نیاز به تنفس و اکسیژنه، باید اکسیژن در فضا باشه. اگر نیاز ما به خوردنی هاست، الوان جوراجور همه جور باید برای ما حضرت پروردگار مهیا کند که فرموده است. اگر ما نیاز به دانستن داریم، علم الانسان ما لم یعلم، خداوند باید علم رو قرار داده باشد. اگر ما نیاز به هدایت داریم، باید اسباب هدایت و قرآن باشه در وجود برامون. بنابراین خیلی مهم، هر پدیده‌ای رو که در وجود در نظر بگیرید، به محاضا، یعنی بگیم ما به ازای نیازهایی که در ذات اون پدیده در کارگاه آفرینش تعبیه شده و قرار داده شده، در عالم خارج پاسخ اون نیاز از سوی از پروردگار مهیا است. این میشه رزقی که از تعییدیت به عهده گرفته است و آماده کرده است. و جالب این عزیزان که بگویی ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف تو ناگفته ما میشود. نه آدمی بود و نه بنی آدمی، اما خداوند بساط این زمین رو میلیون ها سال قبل فراهم کرد، آماده کرد، آب زمین رو، منابع آبی رو، منابع هوایی رو و بقیه نعمت هایی رو. و چه زیبا این زمین رو خدا برای انسان ها و رزق انسان ها رو در این زمین قرار داد. و لعرض فرشناها فنعم الماهدون، زمین رو گستراندیم و چقدر خوب این سفره رو چیدیم. نعم الماهدون، چقدر عالی و مهیا، الوان جوراجور، رنگارنگ، بهیج، بهشت افزا، مسرت بخش، همه جور نعمت ها رو و همه جور روزی های مادی و معنوی رو برای شما انسان ها مهیا کردیم و آماده کردیم. من آشف علیه رزقو، هر کسی که زندگی کند رزقش با خداست. اما دریغا خدای سبحان عالی این سفره رو چیده است عزیزان و اسباب عشق و رزق انسان ها رو مهیا کرده است. دریغا که انسان ها نسبت به یکدیگر رحمی ندارند در بهره برداری از این رزق. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. این که در عالم آخرت فساد و سرکشی و ظلم رخصت پیدا نمی کند، متاسفانه در این دنیا این زیاده خواهی ها، فساد ها و ظلم هاست که متاسفانه توازن رزق رو و قاعده رزق رو در میان انسان ها فرو می ریزد. وقتی شما می شنوید که بودجه نظامی امروز دنیای ما فراتر از 1.5 تریلیون دلار است، بودجه درمانی دنیا چقدر است؟ متاسفانه آیا این بودجه نظامی برای چی صرف میشه؟ جز برای این که امر رزق انسان ها رو به هم بریزد؟ جز برای این است که در یه بازه زمانی کوتاه به بهانه خلع سلاح هسته‌ای عراق 100,000 صورتی پرواز بر سر مردمان عراق انجام شد و نتیجه اون را الان دارن میبینن، عوارض اون بمب هایی که اورانیوم ها در اون هم بالاخره در یه درصد هایی وجود داشت و غیره. و الان داریم میبینیم یمن، افغانستان و بقیه نقاط رو. این بودجه نظامی میخواد برای چی؟ برای امر رزق انسان ها هزینه بشه؟ اگر اون 3% که در دنیا منابع دنیا رو در اختیار دارند، اون سرمایه‌داران و اون کارتل ها و تراس هایی که سرمایه های دنیا رو به عهده دارن و حلقوم بشریت و انسانها رو در امر رزقشون فشرده اند، اونها رو نگاه کنیم و بررسی کنیم، میفهمیم خداوند چه کرده است و بشریت چه علو و فسادی را، تباهی هایی رو. اگر اختلاس ها، اگر فساد ها و اگر این تباهی ها نباشه و جعلن الارض کفاتا احیاءن و امواتا، خداوند این زمین رو به گونه‌ای قرار داده است که پاسخگو باشه برای انسان‌ها، برای زنده انسان‌ها و مرده انسان‌ها. اما آدمیان خود به هم رحم نمی‌کنند و توازن امر رزق الهی رو به هم می‌زنند. این عامل انسانی است اینجا که خب حالا اشکال مختلف دیگه هم داره و میاد، متأسفانه اختلال در امر رزق انسان‌ها توسط خودشون ایجاد می‌کند. فرمود من آشف علیه رزق و من مات فعلیه منقلب، و من ماته و هر کسی که می میرد خدایا بازگشتش به سوی توست، بازگشتش به سوی اوست، الیه به سوی او بازگشت و انقلاب اوست. همان که انا لله و انا الیه راجعون و الیه ترجعون، ان الی ربک المنتها، پایان هر امری به داوری خداوند، به رحمت الهی، به غضب الهی، به صفات الهی و محضر حضرت جانان است. خب این هم 4 جمله ای که امام بازگو فرمودند. از این قسمت لحن سخنان امیرالمومنین عوض میشه، لم ترک العیون فتخبرهنگ. یک باره میبینیم از اون حالت غائبان سخن گفتن، امام لحن کلام رو با صنعت التفات میارن حضوری میکنن که این نیاز به توضیح بیشتری داره که انشاءالله چون آغاز سخن و این قسمت میشه میگذارم برای فردا شب که محضر مبارک عزیزان بازگو کنم. اما دو نکته، یکی این که این جملات آغازین سخن امام سرمنشه بسیاری از اندیشه ها و پوگش ها و نکات بسیار زیبا در دل زمان و بستری شده است برای محققان. ادبا از این کلمات امام چه استفاده ها کردن، چه بهره ها بردن و چه لذت ها رو چشیدند و لمس کردن. من هرچه خواستم نخونم دیدم نمیشه، نتونستم بگذرم از این کل شیء خاشع له کل شیء قائم به. دیدم که چگونه این بزرگان ادب، این عالمان، فرزانگان اومدن و این نکات زیبا رو بازگو کردن. بالاخره صحبت از پنج گنج است و خمسه نظامی و کلیات خمسه. شاعری که شعر زمن صومعه بنیاد شد، شاعری از مصطبه آزاد شد، به چه زیبایی و قدرتمندی این جمله رو ادعا می کند و درست ادعا می کند. و اون هم مخزن الاسرار، مثنوی مخزن الاسرار که قوغاست، که دیگه وقتی که کار را آغاز می کند بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم، فاتحه فکرت و ختم سخن، نام خداییست برو ختم کن، پیش وجود همه آیندگان، پیش بقای همه پایندگان، سابق سالار جهان قدم، مرسل پیوند گلوی قلم، پردگشای فلک پردهدار، پردگی پردشناسان کار، مبدع هر چشمه که جودیش هست، مخترع هرچه وجودیش هست. دقیقا داره این عبارات زیبا رو گویا از زبان امیرالمومنین ترجمان می کند به زبانی ادیبانه. لعل تراز کمر آفتاب، حلگر خاک و حلیبند آب، پرورش آموز درون پروران، روز برارنده روزی خوران، من آشف علیه رزقو، محرکش رشته باری که عقل، روشنی دیده تاری که عقل، داغنه ناسی داران پاک، تاجده تخت نشینان خاک، از کل زلیلن، خام کن پخته تدبیرها، عذر پذیرنده تقصیرها، شحنه قوقای حراسندگان، چشمه تدبیر شناسندگان، اول و آخر به وجود و صفات، اول و آخر به وجود و صفات، هست کن و نیست کن کائنات، با جبروتش که دو عالم کم است، اول ما آخر ما یک دم است. کیست در این دیرگه دیرپای، کول من الملک زند جز خدای، بون و نبودان چه بلند است و پست، باشد و این نیز نباشد چه هست. تا برسم به اونجایی که آشناس برای شما، ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، کل شیء قائم به، ما به تو قائم چو تو قائم بزاد، هستی تو صورت پیوند نی، تو به کس و کس به تو مانند نی، آنچه تغییر نپذیرد تو ایوان، که نمردست و نمیرد تو ای، ما همه فانی و بقا بست و راز، ملج تعالا و تقدس تو راز، خاک به فرمان تو دارد سکون، قبه خضرا تو کنی بی ستون، جست و فلک را خم چوگان که داد، دیگ جسد را نمک جان که داد. رفتی اگر چون قدمت بانگ بر ابلغ زند، جز تو که یارد که انالحق زند. و دیگه اونقدر زیباست ادامه این ابیات پرمغز و دلنشین جناب نظامی که فرصتی برای ادامه کار وجود نداره. خب اینها زیبایی هایی است از برکت سخنان امیرالمؤمنین که در طول تاریخ مورد استفاده قرار گرفته است. اما امروز مصادف بود با روز غم‌انگیز و جانگداز شهادت صدیقه طاهر سلام الله علیها به روایت 75 روز. و دیشب از حال و هوای امام گفتیم و بانوی بزرگوار تا لحظه فراق و جدایی. و اجازه بفرمایید از همونجا من ادامه عبارت رو از جلد 43 بهار خدمت عزیزان بخوانم. به بیانی میتوان گفت مقتل فاطمی است. خدمت عزیزان بخوانم و بازگو کنم. بانوی بزرگوار و سایه‌های خودشون رو فرمودند و عبارات همان بود که علی جان خودت قسلنی باللیل فتفنی باللیل. گفتیم که بالاخره چه می شود که تنها یادگار پیامبر باید شبانه، ولی ایل امور تدفن و سر را بزعت المصطفى و یعفا سراها. به تعبیر اون شاعر چرا باید تنها یادگار پیامبر در دل شب بدن اون غسل داده شود و به خاک سپارده شود. فصاحت اهل المدینه صیحه واحده، خبر شهادت بانو منتشر شد در مدینه. صدای ناله ها برخاست و اجتمعت نساء و بنی هاشم فی دارها. زنان بنی هاشم اومدن در خانه زهرای مرضیه. فصرخوا صرختن واحده کادت المدینه ان تتزع زع من صراخهن و هن یقلن. از ناله زنان بنی هاشم مدینه در حال انفجار بود. الان فهمیدن چه چیزی رو از دست دادن و میگویند یا سیدتا، ای بانوی بزرگ ما، یا بنت رسول الله، ای دختر رسول خدا. و اقبل الناس مثل عرف الفرس الی علی، و مردم مانند این یال اسب، موهای یال اسب که متراکم و ریخته است، پشت پشت حمله کنان به طرف خانه امیر المؤمنین می اومدن برای عرض تسلیت. و هو جالسون و الحسن و الحسین بین یده یبکیان. امیر المؤمنین نشستن، این دو عزیزش حسن و حسین پیش روش نشستن. و بکن ناس لبکاه ما، مردم از گریه این دو عزیز حسن و حسین ناله می زدند. و خرجت ام کلثوم و علیها برغتون و تجر زیل لها متجلله. و دختران امیر المؤمنین ام کلثوم بیرون آمدند، که مراد کنیه حضرت زینب، بیرون آمدند و با حالت خاصی در میان مردمان و هیت قول یا ابتا یا رسول الله الان حقا فقدناک، یا رسول الله گویا الان ما شما را از دست دادیم دیگه، واقعا با از دست دادن مادرمون، فقدن لا لقاء بعده ابدا، که دیگه دیداری برای اون در زندگی ما نیست. و اجتمع الناس فجلسوا و هم یزجون، مردم نشستند اجتماع کردند مقابل خانه امیر المؤمنین ناله می زدند. و ینتظرون ان تخرج الجنازه، و منتظر بودند که بدن زهرای مرضیه بیاد بیرون که تشییع جنازه کنند. فیصلون علیها، نماز بخوانند، یصلون علیها، و نماز بخوانند تشییع بشوند. و خرج ابوذر، ابوذر بیرون آمد و قال انصرفوا، برید مردم متفرق باشید. فان ابنت رسول الله قد اخر اخراجها، امیر المومنین می فهمند تشییع جنازه تأخیر افتاده است، امروز انجام نمی شود. فقام الناس و انصرفوا، مردم بلند شدن رفتن. اما فلما انهدت العیون، وقتی که چشمهای مردم مدینه خوابید اون شب مانند امشبی، و مزا شطر من اللیل، و پاسی از شب گذشت و شب به نیمه های خودش رسید، اخرجها علی و الحسن و الحسین، از خانه بیرون آوردن بدن بارون و امیر المؤمنین حسنین و عمار و مقداد و عقیل و زبیر و ابوذر و سلمان، به تعداد انگشتان دو دست نمی رسد. صلوا علیها، نماز برون خواندند. و دفنوها فی جوف اللیل، و در دل شب بانوی بزرگوار رو دفن کردند در اون مکانی که نمی دانیم. و بارها اشاره کردم که گاهی این دوستان عزیز ما در مدینه زمزمه میکنن وقتی میرند اونجا، که حرف دلشون این است که یا فاطمه، من عقده دل وا نکردم، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم، باشد که فرزند تو مهدی بیاید و جایگاه قبر مادر رو برای شیعیانش بازگو کند. صلی الله علیکم یا اهل بیتن نبوده. خداوند سبحان دلهامون به حقیقت فاطمی عارف آشنا بگرداند و ما را رهرو صادق سیره بانوی بزرگوار وجود و همسر گرانقدرش امیر المؤمنین و فرزندانشون قرار بدهد، و آنی و کمتر از آنی دست ما را از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگرداند. قلب مقدس ولی است از ما خوشنود و راضی، و مشکلات جهان اسلام و عالم تشیع رو مرتفع و مشکلات مملکتمون رو مرتفع بگرداند. متشکرم. اوقات شما عزیزان بخیر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.